سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از این که به امر هفتم برود کنیم، یه سوالی در روز چهارشنبه مطرح فرمودن که عرض کردیم، اجمالا اونجا اشاره به جوابش کردیم، اما جا داره که خدمت شما عرض بشه این نکته رو البته قبل از ثمرات فقهی درج کنید، که البته آیه آلوستون زحمت داشتیم دیشب من گفتم اجمالا و ظاهرا یادداشت کرده اید نوشتن، ولی در اینها چون تر نوشته هاتون باشه، همون قبل از ثمرات بحث این مطلب رو اضافه کنید جاش داره. خب و اون این است که سر این که شک در امر چهارم و پنجم به شک در اقل و اکثر ارتباطی برگشت می کرد و شک در اینجا به شک در مسقطیت و عدم آن برگشت می نمود، آن است که در امر چهارم و پنجم اصل ثبوت وجوب و تعلق اون به فرد غیر مباشر و یا به فرد غیر اختیاری مانعی نداشت. چون عرض کردیم که تعلق وجوب به قدر جامع بین فرد مباشر و غیر مباشر و قدر جامع فرد اختیاری و غیر اختیاری معقول است و دلیلی بر استحاله آن وجود ندارد. غایت الامر شک داشتیم که آیا واجب توسعه دارد یا نه، خصوص فعل با قید مباشرت یا خصوص فعل با قید اختیار است. و این شک برگشت می نمود به شک در اقل و اکثر ارتباطی. چون اصل تحقق فعل قطعا واجب بود و ما نسبت به زائد از ذات فعل یعنی قید مباشرت یا اختیار و اعتبار آن شک داشتیم، اصل براءت حکم به عدم اعتبار این قیود میکرد. و اما در ما نحن فی و امر ششم، اصل تعلق تکلیف به فرد محرم ممکن نیست و تعلق تکلیف به این فعل در ضمن فرد محرم مانع داشت، به تفصیلی که عرض شد. و برای این اساس ماده امر در اینجا اطلاق ندارد، و اساساً احتمال متعلق واقع شدن فرد محرم به خاطر وجود مانع منتفی است. لذا شک که در توسعه و تضییق واجب و متعلق معنا ندارد تا این شک برگشت به عقل و اکثر ارتباطی بکند. بلکه در اینجا یقیناً متعلق تکلیف فردی است که با قصد همراه نباشد، نهایتا اگر کسی این عمل را در ضمن قصد انجام داد، شک میکنیم که آیا این عمل محصول مصلحت و هدفی که در امر به متعلق دنبال میشد هست تا مثبت امر آن باشد، چون با حصول غرض امر هم ثابت می شود، یا محصل مصلحت و غرض متعلق امر نیست تا مسقط نباشد. اصل عدم محصلیت که همون استصحاب عدم محصلیت است در اینجا جریان پیدا می کند و نتیجه آن عدم مسقطیت است. اون وقت اشتغال ذمه نسبت به فرد مباح ثابت می شود. خب ببینید تفاوت روشن شد. بحث در اینجا دیگه در توسعه واجب و عدم توسعه نیست، چون ما گفتیم امکان نداره که خدمت شما عرض بشه که این امر تعلق به فرد در ضمن قصد بگیره، چون نمیشه یک شی که محبوب مولا مطلوب است در این حال مبغوض قرار بگیره. فرض رو این گذاشتیم دیگه، نه بنابر جواب خدمت شما عرض بشه در اینجا پس معلوم بشه طبق این مبنا، یعنی طبق صورت اول و صورت دوم بنابر قول به امتناع معلوم بشه متعلق تکلیف یه چیزه، عبارت است از غسل میت که قصبیت همراهش نباشه، معلومه اینه قایت الامر. حالا کسی میاد این غسل میت رو با آب غصبی انجام میده. اینجا شک میکنیم لا محاله، این محصل غرض مولا میتونه باشه، یعنی اون غرضی رو که مولا در غسل میت بدون غصب دنبال میکرد در غسل میت با غصب باز هم دنبال میشه، تحقق پیدا میکنه، تحصیل میشه یا نمیشه. اگر چنین شد اون وقت شک در محصلیت و عدم محصلیت میکنیم، اصل عدم محصلیت نتیجهش این میشه که مسقط پس نیست و تکلیف نسبت به مباح به جای خودش باقی هست. این در همون جا در اون بحث قبل از خدمت شما بشه ثمرات فقهی جا داره که مطرح بشه انشاءالله. خب این از این مطلب که تمام شد و امر ششم دیگه بحثش به اتمام رسید که حالا ثمرات فقهیش هم عرض کردیم، کسی ثمره فقهی دیگه ما تأمل کرد، البته زیاده ها، ما حالا نمیخوام بگیم متعدده، حتی در متون متونه مثل تحریر مثل اوراق هستن موارد متعدد داریم که مبتنی بر این مسئله است، مثل مثلا قضیه احرام با لباس نجس. احرام با لباس نجس یکی از مسائلی است که واقعا مورد اختلاف علماست که آیا مبرع هست یا مبرع نیست و مبنای براءتش و عدم براءتش همین مسئله است که الان ما درش هستیم به خیلی موارد دیگه. خب اما امر هفتم یعنی تعبدی و توسلی به معنای چهارم و مقتضای اصل لفظی و عملی، در مباحث گذشته روشن شد که تعبدیت و توسلیت علاوه بر سه معنایی که تا کنون ذکر شد و مورد بحث قرار گرفت یک معنای چهارمی دارند که علمای اصولی در بحث از واجب تعبدی و توسلی بیشتر این معنا را میشناسند و واجب را به اعتبار این معنا تقسیم میکنند و از مقتضای اصل لفظی و عملی درباره اون بحث میکنن. معنای چهارم این است که وجوب تعبدی یعنی وجوبی که سقوط آن متوقف بر انجام و اتیان متعلق آن با قصد قربت است. و وجوب توسلی یعنی وجوبی که سقوط آن متوقف بر انجام ذات عمل است و قصد قربت در اون معتبر نیست. خب این معنای معروف و مشهور است که در بین علما وقتی میگن واجب تعبدی واجب توسلی قاطعاً به این معنا بیشتر شناخته میشه و حتی میتونیم بگیم اون سه معنای گذشته عرض کردیم حالا بعضش سابقه داره بعضش مثل صاحب عناوین هم بهش اشاره کرده بودن، اما تقریبا میتونیم بگیم از بعضی از اینها به صورت جدی از توسط آقای خویی و امثالهم مورد بحث جدی قرار گرفته و الا به اون سه معنای گذشته در قبل در کتب اصولی خیلی دیده نمیشه، اما به این معنای فعلی چرا هر جا صحبت از واجب تعبدی و توسلی در کتب علمای اصولی است تقریبا همین معنا مورد نظرش، که اینم خیلی خوب مهمه و تعبدیت به این معنا اهمیت بسیار زیادی داره. از کردم به این معنا معمولا مورد بحث قرار میگیره و نه به اون معانی دیگه کمتر بحث شده، یعنی بحث نشده، نه اینکه کمتر بحث شده. بله؟ نه، در هر کدوم اصل یک چیزی رو اقتضا داره، اشکال نداره، در هر کدوم یک چیزی رو اقتضا داره. آیا اون در اون جایی که شک در تعبدیت و توسل به معنای اول کردیم اصل گفتیم چی اقتضا داره، در معنای دوم هم گفتیم ما اصل چی را اقتضا داره، در معنای سوم هم
در اشاره چی داره، هر همه میتونه باشه.
خب ما دیم اشکال نداره که منافات نداره، نه تنافی که نداره بینشون، که هیچ تنافی بینشون نیست. البته اگر چه مثل حالا این تعبیر در دو معنای چهارم ممکنه مانع برای بحث تعبدیت معنای ششم به معنای ششم یعنی امر ششم بشه. خب نه، مباشرت اختیاری منافات نه بودن.
اگه ما تعبدی به معنای قصد قربت کردیم، قصد قربت یعنی قصد تقرر مکلف بلد مولا و این فقط در فرق مباشرت
هستیم. خب نه، قصده ببینید قصد قربت، ولی درسته در مباشرت هم میشه، در مثل مباشرت هم میشه، چون قصد قربت متمشیه از خود آقای فقط مکلف پیدا میکنه. بله، در موضوع اختیاری هم تقریبا همینطوره، تأثیر داره. بله، ولی در آخرش که مشخصه. خب حالا
این امر هفتمون مقصدن باشه برای باقیه؟
نه نه نه،
اسم در همین رو پیدا کنه، همون امر اختیاری و غیر اختیاری
نه
باشه.
نه اصلا در خیلی از موارد اصلا شما در کلیه واجب های توسلی میتونه سه تا امر گذشته رو مطرح بکنید، والا که تعبدی به معنا اصلا نیستن، تعبدی به معنا نیست اصلا دیگه، توسلی به این معنا، اما تمام اون شقوق در اون توسلیت قابل تعب است. اگر در خصوص مولدی ثابت شد که سقوط وجوب متوقف بر انجام متعلق با قصد قربت است، بلا شک باید آن را با قصد قربت انجام داد و در غیر این صورت عمل مسقط امر نیست. همچنین اگر در موردی ثابت شد که سقوط وجوب متوقف بر انجام متعلق با قصد قربت نیست و بلکه انجام ذات فعل در سقوط وجوب کفایت میکنن، بلا شک کافی است اون عمل در خارج ایجاد شود، هرچند بدون قصد قربت انجام بگیرد. و انما الکلام در جایی است که شک داریم آیا وجوب شیء از نوع وجوب تعبدی است تا انجام اون شیء با قصد قربت لازم باشد و امر ساقط نشود جز با انجام متعلق به قصد قربت. و یا اینکه وجوب آن از نوع توسلی است تا قصد قربت دخیل در سقوط این وجوب و امر نباشد. آیا مقتضای اطلاق امر و اصل لفظی تعبدیت وجوب است یا مقتضای آن توسلیت وجوب می باشد؟ و در فرضی که از نگاه اصل لفظی نتیجه‌ای گرفته نشود، چه تحقیقاً و چه فرضاً آیا مقتضای اصل عملی تعبدیت و لزوم قصد قربت است یا مقتضای اصل عملی توسلیت است؟ این محل بحث جدی در اینجا و دارای ثمرات بسیار مهم در فقه است. لکن قبل از ورود به بررسی مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، لازم هست درباره خود واجب تعبدی و توسلی و فرق میان آنها و کیفیت دخالت قصد قربت در واجب تعبدی بحث و بررسی بیشتری انجام بگیرد. چون این کمک خواهد کرد، یعنی به همون اصل لفظی و حالا اصل عمل نمیده، در اصل لفظی قطعا کمک خواهد کرد که به هر حال این فرقی که بین تعبدی و توسلی وجود داره یا اتفاق افتاده و همه میگن قصد قربت معتبره، این داره شکی نیست، میگن آقا فرق بین واجب تعبدی و توسلی در همون مسئله قصد قربت و عدم قصد قربته، اما این قصد قربت به چه صورت و با چه کیفیت در این مأمور به لحاظ شده است، این میتونه خیلی در مباحث بعدی، البته این سه صورت از لابلای کلمات علما به دست میاد که مرحوم شیخ سعد اشاره بهش کرده، ولی ما در واقع سه صورت و سه قولی رو که الان مطرح میکنیم نیومدن صراحتن به این سه قول تصریح بکنن، اما از لابلای کلمات اعاظم و بزرگان در بحث نقد و بررسی امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در مأمور به و متعلق و امثاله این سطح مبنا کاملا روشن میشه و به دست میاد. بنابراین شایسته آن است که بحث را در این امر هفتم در سه مقام تعقیب بکنیم. یک، فرق میان واجب تعبدی و توسلی و کیفیت دخالت قصد قربت در تعبدی چیست؟ دو، اصل لفظی در مقام شک در تعبدیت و توسلیت چه چیزی می باشد؟ سه، اصل عملی در مقام شک چه چیزی را اقتضا دارد؟ اما مقام اول، از مطالعه در بیانات اعاظم از اصولیون چه در مقام تعریف واجب تعبدی و توسلی و چه در مقام پاسخ از بعضی اشکالات مربوط به واجب تعبدی و اقتضای اطلاق امر و اخذ دست قربت در متعلق، سه نظریه و دیدگاه درباره فرق اساسی بین واجب تعبدی و توسلی استفاده می شود. عرض کردم البته بعضی از این فرو حالا اشاره خواهیم کرد، از متن تعریفی که اعاظم مطرح کردن به دست میاد برای واجب تعبدی و توسلی، بعضی هم نه، از لابلای اون نقودی که در بحث اخذ قصد امتثال، امکان اخذ قصد امتثال و عدم امکان اخذ قصد امتثال در متعلق امر به دست میاد قابل استفاده است. یک، نظریه اول، این که تفاوت واجب تعبدی با واجب توسلی مربوط به متعلق اونهاست. متعلق امر در واجب تعبدی عبارت است از فعل مقیدن به قید قصد قربت، که این قید در متعلق به صورت جزء لحاظ شده باشد و چه به صورت شرط لحاظ شده باشد. به خلاف واجب توسلی که کدوم؟ متعلق؟ دخالت در متعلق؟
جزء بسیار شرط خود باشه؟ نه،
ما قصد رو بعد من قصد انتصار هم میگرفتم تو تقسیمات ثانویه رفتش بشه. چی؟ یکی از مثالایی که میزنم که نمیتونه دخیل و متعلق تمام بشه و محقق نایینی بحث
متعلقیت جهر و نتیجه تو اطلاق بشه. نه در قدم همونم خواهد بگیم، الان تر متأخرین اتفاقا اکثر افراد نظرشون بینه. اونه قصد قربت بیانه قصد انتصار هم نباید بگیم.
خب نه، همه که میشه یا نمیشه اون قابل بحثه. ببینید اون باید بحث بشه که آیا میشه اخذ بشه یا نمیشه، اون دیگه یا دلیل استعلایی میاره یا دلیل جواد میاره، اون در اونجا بحث میشه. اما این که مراد از واجب تعبدی چیه، یک احتمالش اینه، یک احتمال همینه، چون همین احتمال هست بعد اینا رد کردن گفتن امکان نداره و بعد گفتن چی؟ ثابت هست. خب و چی گفتیم؟ به خلاف واجب توسلی که متعلق امر در اونجا ذات فعل است، دو، نظریه دوم، تفاوت واجب توسلی و تعبدی. بله لا به شرط دیگه، بله تفاوت واجب توسلی و تعبدی مربوط به متعلق آنها نیست، بلکه متعلق در هر دو چیزی جز ذات فعل نمی باشد. و تنها فرق میان اینها در خصوص غرض و هدفی است که در امر به ذات فعل آقای مولا دنبال می کند، در از ایرا که مولا در امر توسلی دنبال می کند به انجام ذات فعل تحقق پیدا میکنه، در نتیجه امر ساقط شد میشود و اما غرضی را که مولا در واجب تعبدی و امر به فعل دنبال می کنند فقط در صورتی حاصل می شود که آقای مکلف متعلق امر را با قصد قربت انجام بدهد. یعنی در اینجا دیگه متعلق هم ذات فعله، امرم خب یک امره که تعلق کرده به ذات الفعل. قایت الامر در واجبات تعبدیه زمانی اون قرضی رو که مولا از امر به این فعل دنبال میکند حاصل میشه که این متعلق را با قصد قربت انجام بده، نه اینکه متعلق عبارت است از ذات الفعل به علاوه قصد قربت، نه متعلق امر را با قصد قربت انجامش بده. و اما در واجبات توسلیه به مجرد انجام این فعل قرض مولا حاصل میشه ولی با قصد قربت انجام ندهد متعلق امر را، پس مربوط به هدفه. و این فرق از ظاهر فرمایش محقق خراسانی در بلکه صریح، اینطور بگید از صریح کلام محقق خراسانی در فرق بین واجب تعبدی و توسلی استفاده میشه. نظریه سوم این است که تفاوت بین این دو نه بر مربوط به متعلق اونهاست و نه مربوط به غرض مترتبه بر متعلق است، بلکه تفاوت اینها مربوط به خود امر است، به این معنا که در واجب تعبدی دو امر وجود دارد، یکی تعلق گرفته است به ذات فعل و دوم تعلق گرفته است به انجام فعل با قصد قربان، به خلاف واجب توسلی که فقط یک امر در اونجا وجود دارد که تعلق به ذات فعل گرفته است. این از بیانات اون کسانی استفاده می شود که حالا انشاءالله خواهیم آمد و بحث خواهیم کرد که در مقام تفسی و فرار از اشکال اخذ قصد قربت در متعلق میان این مسئله رو مطرح میکنن که اصلا ما این امرمون در واجب تعبدی منحل میشه به دو امر، یعنی دو امر ضمنی، یک امری که مربوط به خود ذات فعله، دو امری که مربوط به انجام این فعل فعل با قصد قربت. تو مشکل دو اینا رو بخوام چیکار کنم حالا حلش بکنن، یک چیزایی شاید در ذهنتون از کفایه باشد ولی تفصیلش انشاءالله بیان خواهیم کرد. اون کسانی که میان بحث انحلال این امر به امر دو تا امر ضمنی رو مطرح کنن، این تفاوت رو در اونجا دیدن، یعنی گفتن اصلا واجب تعبدی خصوصیتش دو امر بودنشه، به خلاف واجب توسل. واجب توسل یک امر داره، متعلق چیه؟ فقط ذات
تعبدی چیه؟ بحث محبوبیت ذات می‌بینی یا بحث
چرو؟ نه قصد امتصال امر مفعله، اون محبوبیت که چیزیه که قاعدتا مطرح میشه نمی کنه ولی ما مطرح خواهیم کرده در آخر، ولی اینجا منظور قصد امتصال امر است. چطور؟
خب مثلا اگه قصد امتصال امر مراش
شرکت داشته
با
قرد
بدون
قرد هم
اون
تعلق گرفت. نه نه ببین نه نه ما نمیگیم نحوه دخالت چطور، اینا فرق میکنه. یه وقتی میگیم نه واقعا قید متعلق متعلقمون وابسته به اینه، لذا خیلی از اشکالاتی که مطرح میشه مربوط به همین اخذ این موضوع در متعلقه. بعضی میان میگن نه ربطی به متعلق نداره، لذا این اشکال وارد نیست، حالا یا مربوط به قرض یا مربوط به امره، که انشاءالله حالا عرض خواهیم کرد. نه کدوم مقام دوم؟ بله آقا مقام دوم تا برسیم شاید به بعد فکر کنیم.